آره من هم مثل بقیه. الان راحت شدی؟
همان موقع آموزشگاه شیمی، سروش در اتاق مدیریت تنها نشسته و در افکارش غرق شده. با قندهای مکعبی شکل که روی میز ریخته بازی می کند. کلاس مینا تمام شده و او به اتاق می آید.
کی اومدی؟
ده درست.
مینا پشت میز خودش می رفت. سروش از جا بلند شده و به سمت مینا می آید. خشمی که در چشمان سروش موج می زند از چشم مینا پنهان نمی ماند.
الان خوبی دیگه نه؟
آره چرا باید بد باشم؟
بالاخره کاری که کردی یه جور جراحیه دیگه نیست؟
خواهش میکنم شروع نکن دوباره. بهم قول داده بودی جراحی، چه اینقدر بزرگش میکنی؟ دکتر میگفت بچه اندازه یه کنجده. خیلی ممنون که حالم پرسیدی.
سعی میکند حرف را عوض کند.
یه هم دانشجوهای امسال اصلا خوب نیستن، به جز یک کدومشون یا فوقش دوتا، همونایی که الهه راجبشون حرف میزد.
الهه چرا نیومده که تو مجبور شدی رفتی سر کلاس؟
الهه دیگه نمیاد.
نمیاد؟ چرا؟
من که من بهش گفتم، گفتم به عنوان مدیر لابراتوار وایسه و اینکه میخوام لابراتوار دیگر رو اندازی کنم، میخوام کارم گسترش بدم.
چرا با من مشورت نکردی؟ الان چرا داری میگی؟
چون لازم نبود، قرار شد با هم تقسیم کار کنی.
مینا داری با من لجبازی میکنی؟
من احتیاجی ندارم با تو لجبازی کنم سروش، متوجهی؟ فقط از کلکل کردن و یکی بدو کردن با تو دیگه خسته شدم. امروز پاشدم اومدم اینجا یه خود سرم گرم بشه، حالم بهتر بشه، این فکرم ذهنم آزاد بشه، ولی مگه تو میذاری؟ اینقدر که همش هی پیله میکنی. مثلا تو کل انرژی تو به جای کار گذاشتی رو مخالفت با من.
خیلی خوب، خیلی خوب. وقتی میگی گسترش، به این فکر کردی که لابراتوار جدید با چی قراره کار کنه؟ به مواد اولیه‌اش فکر کردی؟ چجوری تهیه میکنی؟ نیکانوف گفت اصلا
نیکانوف چی میگفت یا نمیگفت من هیچ ربطی نداره سروش، مسئولش تویی، چون من دارم کارمو درست انجام میدم، پول جور میکنم، کیفیت فنی رو نظارت میکنم، اونم به بهترین شکل ممکنه. مواد اولیه دیگه با تو و نیکانوفه، به من ربطی نداره. قرار شد هر کی پیکار خودش باشه، اگه لازم شد با هم ترکیب میشیم.
آره خب بالاخره تو جزو اون 3% هستی که 97% دیگه باید براش کار کنن دیگه، غیر از اینه؟
مینا میخواهد جواب دهد اما ساکت میشود. از حرف او شوکه شده. سروش میرود. مینا پشت پنجره میرود و به افق خیره میشود. همان موقع زیر زمین خانه نغمه، حمید دوربین را روی نغمه که در حال وزن کردن و بسته بندی مواد است تنظیم میکند.
به کم شدن آسیبای اجتماعی هم کمک میکنم.
کم شدن آسیبای اجتماعی؟
بله. ای من ترازون درسته. خب آقا من کم فروش نیستم، بعدم من به کسی که تازه معتاد شده یا بار اولش از هم جنس نمیفروشم.
خب از تو نگیره، میره یکی دیگه میخره.
گناش پایین من به مصرف کننده ای که خماره پول نداره جنس مجانی میدم، تا ده سال بهش مواد میدم که ردیف شه، نه به خاطر خودش ها، فقط به خاطر سلامت جامعه. ببین مصرف کننده که پول نداره دزدی میکنه، بچه‌شو میفروشه، هر خلافی که بگی میکنه برای اینکه پول موادشو جور کنه. برای از من مواد بگیره دیگه هیچ خلافی نمیکنه. شما هرچی میخندی؟ یکی من دارم شوخی میکنم
بابا نه بگو.
من اینطوری دارم جلوی آسیبای اجتماعی رو میگیرم.
به نظرم این حرفا توجیه واسه کاری که میکنی.
تو اینطوری فکر کن.
کات.
حمید که همچنان به زحمت جلوی خنده‌اش را گرفته ضبط را قطع میکند. همان موقع داخل ماشین مرتضی.
بله.
سلام، رضوانی هستم. میخواستم ببینم اگه فرصت دارید با همکارتون با آدرسی که میگم تشریف بیارید. راستش یه صحبتی دارم که حتما باید بشنوید.
آدرس ساعتو بفرست.
باشه، پس میبینمت. خداحافظ.
همان موقع خانه پروانه. پروانه گوشی را قطع می کند و نگران از پیش آمدها به فکر فرو می رود. مدتی بعد پارک نیاوران.
به نظرم همه این حرفا توجیه واسه کاری که می کنی.
تو چرا فکر می کنی من نمی دونم معتاد کیه؟ یه شیشه چی کار می کنه با آدم؟ یه ساقی کارش چیه؟ فرزانه جان، من حاضرم 2 ساعت راجب مضرات مواد مخدر سخنرانی کنم بدون اینکه یه جمله تکراری بگم. ببین یه وقتی معتاد از 200 متری تابلو بود. اونم کدوم معتاده؟ همونایی که پایین شهر دیدیم. من الان مشتری دارم از همین بچه‌های بالا شهر. تا نیاد بخره محال فکر کنی مصرف کننده است.
واقعا؟
آره. ببین من صبح تا شب چشم تو چشم مردمه. تو باور نمی‌کنی یه وقتی واسه شون غصه هم می‌خورم. من از اونایی نیستم که از اون سر دنیا بارشون می‌فرستن این سر دنیا، بعدم نمی‌دونن بارشون کیو تو کجای دنیا داره بدبخت می‌کنه. تو کشتیش، تو جزیره تفریحیش، قشنگ نشسته، بچه‌شام گذاشته رو پاش، داره براش لالایی می‌خونه. تو دلش هم میگه گور بابای اون نشه‌ای که جونش داره در میره.
خب تو فکر می‌کنی ما این همچین آدمایی باید چیکار کنیم؟
بمب بعد بفرستشون رو هوا. حالا برو برو بگو حمید بیا تا کار نرده دستم.
باش.
فرزانه به دنبال حمید می رود و نغمه که هنوز نمی داند کار درستی کرده یا نه مستعسل اطراف را می پاید. همان موقع رستورانی سنتی. سعید، مرتضی و پروانه دور میزی نشستند. روی میز چای نبات، قهوه و کیک شکلاتی وجود دارد. پروانه عکس‌های منزجر کننده از معتادانی در خرابه را می‌بیند و تأسف می‌خورد.
تا حالا هر کاری کردم برای خودم کردم، ولی الان به خاطر خودم اینجا نیستم. اگه کل داراییم اسکناس 100 دلاری کنم بتونم کنار همیشه اندازه نصف خط استوبم. حساب کردم که میگم اینو از 2 جهت میگم. یکی این که من نیاز به پول ندارم، دومی که میخوام از همین پول خرج کسایی کنم که خرابشون کردم. خیریه باز کنم، نمیدونم یه جوری که احساس کنم جبران.
یه سازمانایی هست که افراد معتاد دور هم جمع میشن تا با هم کمک کنن، یه جوری امید دادن به هم.
دقیقا، فکر میکنم کنار اینجور آدم ها آرومتر میشن. پس شما میشناسید؟
مواد نباشه پولی هم اندازه خط و استوا جمع نمیشه. خواهی گذشته رو جبران کنیم؟ با این شروع کن.
مرتضی از داخل پرونده تصویری از استفان به پروانه میدهد.
نمیشناسمش.
ما هم نمیشناسیم، فقط میدونیم به استفان معروفه، سلطان پیشسازهای مواد صنعتی.
تا وقتی آدم هایی مثل استفان هستن این در روی یه پاش نمیچرخه. واسه کار خیر و انجیو وقت زیاده، اما هر ساعتی که این آدم داره نفس میکشه و با خیال راحت کار میکنه به تعداد آدم هایی که میخوای نجاتشون بدی و خلاصشون کنی اضافه میشه. ازت میخوام که با ما همکاری کنی، برگردی همون جایی که بودی و ما رو برسونی به استفان.
پروانه که کمی ترسیده و شوکه شده نگاهی مردد به سعید میکند.
شما بهش میگید استفان؟ اگه همونی باشه که پیش سازه دستشه، مثل این میمونه که دنبال باد بودید، نه میبینیدش نه پیداش میکنید، فقط احساسش میکنید.
تو کمک کن، هر اطلاعاتی که فکر میکنی به درد میخوره یا از نظرت اهمیتی نداره به ما بده. بررسی و آنالیز اون اطلاعات و ارتباطش با استفان رو بسپار به ما.
روی بد کسی دست گذاشتید.
میترسی؟
مدتی بعد داخل ماشین سعید. سعید در حال رانندگی صحبت‌های جلسه‌شان را مرور می‌کند.
ما همیشه با ترس زندگی لاکچری داشتیم. هم از رقبامون می‌ترسیم، هم از مأمورا. ولی من الان فقط از خدا و خودم می‌ترسم.
پس هستی؟
هستم.
روز، حیاط خانه مامان رعنا. فروغ خانم برگ‌های زرد بوته‌ای را در پلاستیک می‌ریزد و حمید فیلم برداری می‌کند. مدتی بعد داخل خانه مامان رعنا. حمید مامان رعنا را پشت میزی نشانده تا با او مصاحبه کند. رعنا خانم کمی معذب است. فرزانه به عنوان مصاحبه‌گر روبروی رعنا خارج از کادر دوربین نشسته است.
اینجا مثل خونه شون میمونه. فروغ الان تقریبا 2.5 سال که اینجاست. هر کی به کارگاه مامان رعنا پناه بیاره درست انگار که اومده تو خانواده خودش. فروغ اون اوایل که اومده بود اینجا حتی سوزن نخ کردن هم بلد نبود. الان ولی ماشالله هزار ماشالله برش هم میزنه یه وقتایی. خیلی کارش خوبه. کار شما سخته.
مدتی بعد حیات خانه رعنا. رعنا و فروغ جلوی دوربین حمید پشت میز کوچکی نشستند و فرزانه با آنها مصاحبه میکند.
بابام پای منقل باباش بود، شد معتاد. مادرم هم بابام معتاد کرد، از اون ور بوم افتاد، از بس کشید مرد. جفت داداشم از دست بابام نگاه کردن، الان هر دوشون گرفتارن، یه چیزایی میکشن که حتی خودشونم نمیتونن اسمشو بگن. هرچی دستشون بیاد میدن بالا. شوهرم آلوده نبود، پاک بود. داداش کوچیکم آلودش کرد. خودت چی؟ لب به سیگارم نزدم، نمیزنم. تو همشه خونه خودم نخواستم برم سمت دود.
شما حاضرین؟ 3، 2، 1 حرکت.
فروغ اینجا هرچی که بدوزه، هر چقدرشو بفروشه مال خودشه. من فقط یه امانت دارم اینجا.
هرچی پول ببرم دودش میکنم. گفتم بهشون پول وقتی هست که بخوان ترک کنم.
فروغ یه دختر خودساخته است. اینقدر تو کوره زندگی گداخته شده که الان فولاد آب دیده شده.
پولا نصر رعنا خانومه. اونقدر که بشه ترکشون بدم همه رو با هم میبرم یه کمپ خوب، یه جا که برسم بهشون.
هر تیکی رو که برش میزنه با امید میدوزه، با امید به این که یه روزی گیره از زندگی خودش نه ها، زندگی خانوادش باز کنه.
خب دیگه من برم، باید برم کارگاه.
ممنون.
با اجازت.
امید بسی دیگه
تموم شد. دیگه تموم شد. تموم شد.
خسته شدم.
خیلی ممنون.
دست شما درد.
خیلی ممنون.
مدتی بعد خانه لاکچری سالوندان. پدر مسعود در بالکن اتاقش که مشرف به حیات مدرسه‌ای پسرانه است نشسته و بازی بچه ها را نگاه می کند. چشمانش غمگین است. در طبقه پایین لیلا با یک دسته گل و کیسه خوراکی وارد خانه سالمندان می شود و از پله ها بالا می رود. کمی بعد اتاق پدر مسعود. لیلا در لیوانی آب می ریزد و گلها را یکی یکی درون آن می گذارد.
خوبه ها، با سر صدای بچه های مدرسه و سلط سر نمی ده. ولی خودمون شدیم این هم دیگه آقا جون. هر جفتمون تنها. من که تو خونه سرمو با آشپزی و شعر گفتن گرم می کنم. ولی چه فایده؟ ما که هیچ وقت با هم غذا نمیخوریم. شعره منم کسی نمیخونه. چند شب پیش خواب الهه رو دیدم، در جام تو خواب خیلی خوشحال بود، توی هوای آفتابی و قشنگ داشت زندگیش برام تعریف میکرد. بعد یهو ابر شد و برف اومد. میگم برف تو خواب خوب نیست. گمونم درسته، چون موقعی که مسعود میخواست شما رو بیاره اینجا هم خواب برف دیدم.
پدر بی حرکت به گلها خیره شده. لیلا یقه لباس او را مرتب میکند.
خیلی بهش اصرار کردم شما رو نیاره اینجا، ولی قبول نکرد. مرغش یه پا داره. خیلی نگرانشم، نگران اون، بچه ها، زندگیمون. نمیدونم، شاید با شرایط الان خونه برای شما بهتر باشه که اینجایی. اینجا رو دوست دارین آقا جون؟ از اینجا راضی هستی؟
لیلا موهای نامرتب پدر شوهرش را مهربانانه شانه میزند.
تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی.
یاران عزیز، ممنونم از همراهیتون. من بهادر ابراهیمی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد باشین و تندرست.
این همون جواز آزادی به پر زخمه، ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانم. توی ذهن جنگل و سبز هنوز، خاطرات میز و کوچک خانه. ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشق و کافیه که مرد این میدون شه. وقتی صحبت هست تو باشه، حتی یه جزیره میتونه مجنون شه. صحبت از یه ملت یه قومه، کی میگه که من و تو کم هستیم؟ میتونیم بگذریم از این خانم، هر کدوممون یه رستم هستیم. اونی که رو پرچمت اسمش هست، همیشه هوا تو داشت و داره، حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره. دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه، هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه. کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه، تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه. تو تمام سهم غمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادیمه سندت خورده به نامم دیگه این همون جوازه آزادیمه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جهش، پروازی به سمت فردای نوین.
امسال هم روی مسئله توحید تکیه می کنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
جهش، پروازی به سمت فردای نوین. جهش، نمایشگاه دائمی.
آقای اکبری، خودتونی؟
سلام علیکم، شما خوبین؟ اینجا چی کار میکنین؟ غرفه دارین شما؟
من که نه، ولی غرفه داداشم دستمه.
آها، من خودتون چی کار میکنین؟
من تو شرکت کار میکنم.
آه، شرکت برادرتون؟
نه نه، یه شرکت دیگه. برادرم تولیدی میز و صندلی و محصولات چوبی داره. آها. کسی رو نداشت امروز بیاد، من اومدم. شما چی کار میکنی؟ خانواده خوبن؟ همچنان مشغول کاری؟
سلامت باشید. بله، منم تولید مبلمان و اینا میکنم.
آها آها، خب موفق باشه. هنوز همون تولیدی هستی؟
بله بله.
خب به سلامتی.
تولیدی و کارگاه که مال بابامه، خب ولی من ادارش میکنم.
خب خدا رو شکر. من یه لحظه داشتم رد میشدم، یکم شک کردم که شما آقای اکبری هستین یا نه. پدرتون خوبن دیگه؟ نه،
سلامت باشید. بله سلام.
اون وقتی که من منشی دفتر پدر بودم چقدر زحمت میدادیم. شده که سلامت باشن.
زنده باشین. شما خیلی زحمت کشیدین برای ما.
بله، همچنان شما کارگارو دارین؟
بله دیگه، من اداره میکنم دیگه. حالا پدر کمتر میرسن ولی خب من بیشتر اونجا هستم.
چرا؟
مال من که نیست، بابام میخواست جمع جورش کنه. منم گفتم یه ذره حالا فعلا بهش برسم. حقیقتش بعد فوت مامان و مریضی خود پدر دیگه بهترید اونجا رو جمع جور کنه.
بله،
من حالا فعلا مقاومت کردم، به خودم دوباره کارگاری یه جوری احیا کردم. آها، یه دستی بله. به سر گوشش کشیدم ولی خب اونطور فکر کنم بابام درست گفته.
نه حتما شما میتونی یه کار جدید انجام بدین، جا نزنین یه بار.
نه جا که فعلا نزدم، ولی خب میدونین میخواستم یه کار دیگه ای بکنم، میخواستم توسعهش بدم، خودم یه مغازه داشته باشم، فقط برای تولیدیه بزرگ کار نکنم.
آها خب همین الان که اومدین نمایشگاه فکر کنم یه فرصت خوب باشه دیگه.
امیدوارم امیدوارم. البته میدونی الان اومدم تو نمایشگاه شرکت کردم، ولی هر کی ازم کار میخواد باید آدرس همون کارگاه رو بدم.
اشکالی نداره، الان که همه کارگاهاشون کردن نمایشگاه، شما هم یه نفر.
آخه اونجا نمیشه تبدیل به نمایشگاه.
چرا آقای اکبری؟
خیلی فضا نداره، بعد همه دستگاه‌های برش هست، جا نیست خودمون رد بشیم.
بله
خیلی جام کوچیکه، یعنی یه جوریه که فقط میشه سفارش بگیریم اونجا تولید کنیم. مواقع دیگه وقتی کار انجام میدیم باید انبار بگیریم حتی. بله وقتی پول انبارگردانی هم از خود کار بیشتر در میاد.
آها شما وقتی سفارش میگیرین کار نمیکنی؟
یه وقتایی که کارا رو انجام میدادیم تولیدیا میومدن میدیدن برمیداشتن. برای همین یه موقعی که جا نداشتم میبردم تو انبار، بعد شما فکر کن مشتری رو بعد میبردم تو انبار بهش کار نشون میدم. اصلا خوبیت نداره، دیدم نمیشه. بعد از اینم که بگذاریم با عکس که کسی کار نمیخره که من بخوام تو فضای مجازی کار کنم. یه مدت میخواستم تولید رو ببندم چون خیلی برام درد سر داشت.
آها متوجهم چی میگین. خب
بعد الان بابام راه میره میگه در تولیدی رو ببند، این برات نون آب نمیشه.
نه چرا ببندین، باید کار کنی.
بله منم خودم دوست دارم، ولی وقتی مدام تولید کنی و بعد یه نمایشگاه نداشته باشی که ارائهش بدین نمیتونی رشد کنی.
بعد راست میگین، اتفاقا الان توی قرفه های دیگه هم همه داشتن در مورد یه موضوع خیلی خاص صحبت میکردن، میگفتن که نمایشگاه دائمی یه سوله داره که شما میتونین اونجا تولیداتتون رو به نمایش بذارین.
آره سوله ها و نمایشگاه دائمی زیاده، ولی خب خیلی پول میخواد.
نه نه نه، میگن این طرف زمین و سولش رو مجانی در اختیار همه میذاره.
آها
بله بله، میگن وقتی به سوددهی رسیدین اون موقع میتونین یکم اجاره بدین، چون که میخوان جنس ارزون به دست مصرف کننده برسه، برای همین هم این سیاست رو دنبال میکنن. شما فکر کنید بله همه به خاطر بالا بودن اجاره و اینجور چیزا نمیتونن اجناسشون عرضه کنن، اومدن این کارو کردن که اجناس با قیمت منصفانه به دست مصرف کننده برسه.
جدی میفرمایید؟
بله بله، من نظرم اینه که برید از اون باجه سوال بکنیم، باجه مرکزی نمایشگاه.
خیلی ممنون از دانمایی.
خیلی خوشحال شدم دیدم.
منم همینطور. سلام برسونید آقا.
موفق باشید.
زنده باشید.
خدا حافظتون.
آرش جان غرفتون خوبه؟
بله بله
مشکل نداره که.
نه همه چی خوبه. فکر نمی کردم امروز تشریف
بیارید. ما یه بار برای سرکشی به نمایشگاه میام.
از روزی که اومدم و کارا رو تو نمایشگاه شما ارائه کردم واقعا مشتریان بیشتر شده.
اینجا هر کسی میاد همینو میگه، فهمیدی؟
بله.
فقط چون نمایشگاه ما از شهر یکم فاصله داره شاید همه نتونن بیان.
به نظرم باید یکم رو تبلیغات اینجا
خب بچه‌ها یه کارهایی کردن، ولی شنیدم که شما خیلی خوب میتونین این کارا رو انجام بدی.
با کمال میل من این کارو براتون انجام میدم. بله بعد اطلاع رسانی بشه. خیلی از جای این نمایشگاه واقعا خبر ندارن.
متاسفانه همینطوره. زمانی که اینجا یه سوله خالی بود اصلا رونقی نداشت، ولی الان شلوغ شده و این خوبه. خوبه.
بله از همین نمایشگاه ما کلی سفارش برای شهرستان گرفتیم.
شما هم باید شیوه کارتون رو تغییر بدین.
بله باید یه تغییراتی تو کار بدیم. به قول خانم سامانی که من معرفی کرد خدمت شما،
بله.
ایشون میگفتش که هر روز باید طرحهای به روز داشته باشیم.
دقیقا نکته همین چیزیه که من هر روز به تولید کننده ها میگم.
بله مثلا اینجاست، بعضی وقتا طرح هم خیلی خوب جواب نمیده. وقتی جایی برای ارائهش نباشه شما هر چقدر طرح جالب باشه خب جواب نمیده دیگه.
حتی تو شبکه‌های مجازی هم در
همین عرض میگین
این مدلی رو که تازه آوردی نمایشگاه تازه طراحی کردی؟
بله بله این طرح جدیدمونه. البته مطمئن نبودم بتونه خیلی خوب از آب در بیاد، ولی خب طرحش اینجوریه که کاناپه به راحتی تبدیل به تخت خواب میشه، زیرش هم جا داره که کمد بخوره.
خوبه الان که خونه ها کوچیک شدن این چیزا کاربردیه.
بله.
همین که به فکر شما رسیده نشون میده که ایده های خوبی داری.
خواهش میکنم، لطف دارید. البته من معتقدم که باید فکر همه جوانب کار رو انجام بدید. خودش از اون تجربه هم خب بالاخره لازمه دیگه.
وقتی میبینم یاد جوانی های خودم میافتم. پدر من یه زمین داشت که خب اون زمان معتقد بود منم باید رو زمین کار بکنم.
خدا رحمتش کنه.
خدا رحمت کنه رفتگونه تو. من فکر کردم این زمین پدرم قبلا مال پدر بزرگم بوده که بعد بین پدرم و عموام تقسیم شد، بعدم هم قراره بین من و خواهرها و برادرام تقسیم بشه، پس نمیتونم خیلی بهش اعتماد کنم. به پدرم گفتم این